مؤذن استاد شیخ محمد حسین ابو زید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نماز و راز و نیازتان به درگاه خداوند مهربان. به گفته های موثق روایت است اینجا، نفس کشیدن من هم عبادت است اینجا. به کاسه و به کف دست اکتفا نکنید، که رود و چشمه نه دریای حاجت است اینجا. بیا به مجلس شمس و شموس و نیت کن، که بودن تو یقیناً زیارت است اینجا. بیار حاجت خود را که وقت باران است، که لحظه لحظه شب استجابت است اینجا. بگیر دامن شمس و شموس عالم را، گدایی هم بکنی اوج عزت است اینجا.
عشقم کشید تا در دولت سرای تو، گفتم به دست خیش بیافتم به پای تو، پروانه های گم شده از پرس می زنم، گرد چراغ روشن با شانی خاموش سال هاست بر شان بست این تلسم دعای تو. ای عشق، ای عشق، ای عشق،
لحظه هایتان به خوبی و خوشی سپری شود انشالله. از اینکه همراه ما بودید و برنامه قرار بندگی را شنیدین قدردان همه شما هستیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 12 ظهر دعوتتان میکنیم شنونده بخش خبری دیگری از رادیو دری باشین.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با سفیر ایران در کابل. درخواست سرپرست هلال احمر طالبان از نهادهای بین المللی برای کمک به مهاجرین عودت کننده و نیازمندان در افغانستان. و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران: خطوط قرمز ایران در مذاکرات شفاف است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. میلاد با سعادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام بر همه شما دوستان تبریک و تهنیت باد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد. هدف این دیدار بررسی راه‌های تقویت روابط تجاری میان دو کشور و افزایش صادرات افغانستان به ایران بود. در بیانیه این وزارت آمده است در این دیدار دو طرف درباره سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی گفتگو کردند. همچنین موضوعاتی چون افزایش نقش اتاق مشترک بازرگانی، تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری، علاقمندی شرکت‌های ایرانی به حضور در نمایشگاه ابو حنیفه، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و تورهای صنعتی برای شرکت‌های افغانستانی در ایران مورد بحث قرار گرفت. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل پیرامون یک دست از موضوعات به شمول سفر هیئت بلندپایه ایران به کابل دیدار و گفتگو کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این دیدار پیرامون سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان، برگزاری نشست سه جانبه میان افغانستان، ایران و هند در مورد چابهار، افزایش صادرات افغانستان به ایران و آغاز کار سرک مید 78 ابو نصر فرایی گفتگو شده است. فکوری بیشتی نماینده پیشین مردم در مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی روابط دو کشور و نشست‌های سی جانبه را مهم خواندان را در استقرار سال و ثبات در منطقه مهم می‌داند. بیشتی
و از اینکه هیئت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به کابل می‌آید و روی مخصوصاً در مسائل صنعت و معدن و تجارت اینا گفتگو می‌کند، برای افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است در شرایطی که افغانستان همسایه دیگر خود چون پاکستان در وضعیتی قرار دارد، مال تجاره و تجارتشون تقریبا کنسل شده یا که کم شده، اما بهترین و نزدیکترین همسایه کشور جمهوری اسلامی ایران است که معادلات و تعامل با بین دو کشور به نفع هر دو کشور، مخصوصا کشور افغانستان است. نشست سه جانبه افغانستان ایران هم درباره بندر چابهار چنانچه دایر گردد از جایگاه ویژه برای افغانستان برخوردار، بدل لذی که افغانستان محیط به خشکه است و با آبها نزدیکترین آبی که افغانستان میتونه دسترسی داشته باشه چه بهار هست.
همچنان به گفته این وزارت در این دیدار دو طرف پیرامون افزایش همکاری‌های صنعتی و تجارتی، ایجاد شرکت‌های مشترک صنعتی و منطقه آزاد صنعتی مشترک در نقاط مرزی، سرمایه‌گذاری در خط آهن خافرات و افزایش تجارت از مسیر مایل رود نیز صحبت کردند. کابل و تهران تلاش دارند تا روابط بین دو کشور را افزایش داده و حجم مبادلات تجارتی را بالا برده و از بندر چابهار افغانستان و هند و همچنان کشورهای آسیای میانه از طریق عبور از افغانستان به آب‌های گرم وصل شوند. همکاری‌های منطقوی می تواند در صلح و ثبات در منطقه نیز کمک کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. شهاب‌الدین دلاور سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی در مراسم تجلیل از روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در کابل از نهادهای بین المللی، تجار ملی و افراد خیر خواست که برای کمک به مهاجرین عودت کننده و سایر نیازمندان در افغانستان این نهاد را حمایت کنند. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
بزرگداشت از روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در کابل. شهاب‌الدین دلاور سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی هدف از برگزاری این مراسم را انسجام و هماهنگی میان نهادهای کمک رسان و حکومت طالبان و افزایش کمک رسانی عنوان نمود و از نهادهای ملی و بین المللی خواست به کمک‌های خود به جمعیت هلال احمر افغانی ادامه دهند.
رسایی زمان دروازه دی طول لپاره پرانیستی دی پرتل تبعیده مخکم عرض در توکه رازی چې د انسانیت، اسلامیت، ورورولۍ، خواخوږۍ لپاره یو له بل سره لاسونه ورکو.
مطیع الله خالص سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان هم در این نشست گفت برخی از کشورها کمک‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه را سیاسی می‌سازند، در صورتی که فعالیت‌های بشردوستانه از موضوعات سیاسی کاملاً جداست.
متاسفانه کله مونږ د دې چې زموږ کوم پاتې شو نو ماته معلومات کیږي چې کله بعضې ټولنې یا بعضې حرکتونه دغه بشري مرستې تر سیاست پورې تړي او حال دا چې بشري مرستې دا تر سیاست پورې هیڅ قسم ته تعلق نه لري.
در همین حال انوارالحق انور سرپرست اداره امور حکومت طالبان با خوانش پیام ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان با مناسبت روز جهانی صلیب سرخ کمک های نهادهای خیریه به جمعیت هلال احمر افغانی را یک نیاز دانست و بر پشتیبانی حکومت طالبان از نیازمندان تاکید ورزید.
در افغانستان اسلامی امارت در یو حاکم او مسئول نظام په حیث طول حج کوي چې د محتاج و هوادوال و سره مرستی وکړي، اما په دې برخه کې لاهم د خیریه ادارو په خاص ډول د سری میاشتی او نورو مرستندو یا ټولنو فعالیت مهم او اړین دی.
مسئولان جهانی صلیب سرخ در افغانستان نیز در این نشست با تاکید بر حمایت از جمعیت هلال احمر افغانی گفتند که قطع کمک ها و کاهش بودجه نهادهای امدادرسان کمک رسانی در افغانستان را با چالش روبرو کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دست کم 25 تن در نتیجه طوفان و باران شدید در ولایت ننگرهار مجروح گردیدند. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
دست کم 25 تن در نتیجه طوفان و باران شدید در ولایت ننگرهار مجروح گردیدند. مسئولان میگوید طوفان و باران شدید همچنان به مردم خسارات بزرگی مالی را نیز وارد نموده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که در نتیجه طوفان و باران شدید بعد از ظهر روز پنجشنبه در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن دست کم 25 تن مجروح گردیده است. در اعلامیه آمده است که مجروحین برای تداوی به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد انتقال داده شده که دکتران وضعیت صحی آنها را خوب گزارش داده است، اما شاهدان عینی در این رویداد کشته شدن یک راننده واسطه نقلیه ترانسپورت شهری را تایید نموده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که این طوفان و باران شدید همچنان باعث تخریب شدن دو آنتن بزرگ شبکه های مخابراتی، سه عدد وسایل ترانسپورت شهری نو ریکشا، وسایل انرژی آفتابی و همچنان چپه شدن درختان بزرگ در نقاط مختلف شهر گردید. اعلامیه افزوده است که جریان برق نیز برای مدتی در شهر قطع گردیده بود. آب به داخل دفاتر دولتی، فروشگاه ها و منازل رهایشی داخل شده که سبب وارد شدن خسارات مالی گردیده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که پرسنل شهرداری جلال آباد با اسرع وقت ابروهای داخل شهر را پاکسازی نموده که در آن آب روی جاده ها جریان پیدا کرده و از وارد شدن خسارات بیشتر جلوگیری با عمل آمده است. اعلامیه گفته است که این آمار نهایی نبوده و امکان افزایش تلفات و خسارات وجود دارد. در این حال ریاست اقتصادی ولایت ننگرهار با نشر اعلامیه در رسانه های اجتماعی گفته است که خسارات مالی بیشتر به خانواده های فقیر و نادر که در خانه های خامه بود و باش دارن وارد شده است. در اعلامیه ریاست اقتصاد از مؤسسات کمک رسان و نهادهای خیریه خواسته شده که به این خانواده های نیازمند کمک نماید. در ولایت ننگرهار بیشتر اوقات در هنگام طوفان و باران خسارات بزرگ جانی و مالی به مردم وارد می گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نمایندگی سفارت اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد محرومیت زنان افغانستان از تحصیل و اشتغال 920 میلیون دلار به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است. ورونیکا بوسکوویچ پوهر روز گذشته در یک نشست خبری در کابل افزود اتحادیه اروپا خواستار سیاست‌های مساعدتر برای زنان افغانستان است تا به توانمندسازی و بهبود اقتصاد افغانستان بیانجامد. این دیپلمات اروپایی افزود که هرچند اتحادیه اروپا در حال حاضر در تلاش برای ایجاد خودکفایی در افغانستان است، اما سیاست‌های طالبان علیه زنان اعتماد را تضعیف می‌کند. او همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا هیچ گونه تعرفه یا تحریم مالی علیه افغانستان وضع نکرده است. این اتحادیه سیاست‌های مساعدتر برای زنان افغان به منظور بهبود اقتصاد افغانستان را خواستار شد. تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بیش از 4000 شرکت کوچک و بزرگ و رهبری زنان در چرخه اقتصاد افغانستان فعالیت می‌کرد، اما سیاست‌های طالبان زنان را از تحصیل و اشتغال محروم کرده و موجب زیان اقتصادی در مقیاس خرد و کلان شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تاکید بر ثبات مواضع ایران در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا هشدار داد که تهدید و تحمیل غیر قابل قبول است. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز گذشته در همایش فرماندهان سپاه تهران بزرگ تصریح کرد همانطور که مذاکره مستقیم در شرایط تحمیل و تهدید غیر عاقلانه و غیر شرافتمندانه است، مذاکره در شرایط برابر و بدور از تهدید و تحمیل عاقلانه و شرافتمندانه است. وی افزود در خصوص محتوا و نتایج مذاکرات نیز موضوع قابل پیش بینی نیست. البته خطوط قرمز ما کاملا مشخص است و بستگی بر رفتار آمریکا و شرایط دارد. احمدیان با اشاره به تحولات منطقه‌ای نیز گفت جبهه مقاومت مجدداً با تقویت توان خود و شناخت الزامات جدید تحولات قدرتمندتر از گذشته مقابل دشمن حقیقی ملت‌ها ایستاده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن ضد ملت ایران اشاره و تاکید کرد ناامید کردن مردم، بزرگنمایی مشکلات و فعال کردن گسل‌های سیاسی و اجتماعی و ایجاد اختلاف بین مسئولان با مردم و بین اقشار مردم امروز در دستور کار دشمن است. ایران و آمریکا از 23 حمل سال جاری مذاکرات غیر مستقیم را با میانجیگری عمان آغاز کردند. سرانجام پس از 2 مشورت و رأی‌گیری کاردینال ها در واتیکان، کاردینال رابرت فرانسیس پرووست از آمریکا به عنوان 267 پاپ و رهبر 1.4 میلیارد مسیحی کاتولیک در جهان انتخاب شد. در مراسمی رسمی در واتیکان با برخاستن دود سفید از دودکش کلیسای سیستین خبر انتخاب پاپ جدید به جهانیان اعلام شد و رابرت فرانسیس پرووست با نام مذهبی لئون 14 رهبری دینی و معنوی کاتولیک های جهان را بر عهده گرفت. این پاپ 69 ساله نخستین رهبر اصالتاً آمریکایی کاتولیک های جهان است و گفته می شود که شخصیتی فروتن و کم حرف دارد و در واتیکان با فردی میانه رو و توانمند در ایجاد آشتی میان دیدگاه های مختلف شهره است. برای انتخاب جانشین پاپ فرانسیس، کاردینال هایی از سراسر جهان که کمتر از 80 سال سن دارند پس از مرگ او در واتیکان گرده هم آمدند تا حداکثر 20 روز بعد از این حادثه پاپ جدید را انتخاب کنند. و رسم دیرینه برخواستن دود سفید از دودکش بالای کلیسای سیستین در واتیکان نشان می‌دهد که 133 کاردینال کاتولیک رومی که در یک نشست محرمانه گرد هم می‌آیند پاپ جدید را انتخاب کرده‌اند. روز اول ثور 1404 واتیکان اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در سن 88 سالگی در اقامتگاه کازا سانتا مارتا در روم درگذشت. پاپ فرانسیس با نام اصلی خورخه ماریو برگولیو از سال 2013 به عنوان 266مین پاپ خدمت می‌کرد. و آخرین خبر این که رهبر جنبش انصارالله یمن گفت غفلت از مسئولیت‌های بزرگ و مهم خطرات بزرگی را برای امت اسلامی به دنبال دارد. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی روز گذشته در سخنانی درباره تحولات یمن و منطقه گفت دشمن صهیونیستی همچنان به جنایت قرن و نسل کشی ملت فلسطین در غزه ادامه می‌دهد و جای بسی تأسف است که جنایت قرن در غزه در قلب جهان اسلام علیه بخشی از این امت و در مقابل دیدگان تمام جهانیان رخ داد. رهبر انصارالله یمن ادامه داد جنایات نسل کشی در غزه پیامدهای بزرگی دارد که مسئولیت آن متوجه امت اسلامی به ویژه اعراب است. وی اظهار داشت غفلت بزرگ اعراب و مسلمانان از مسئولیت مقدس و بزرگ خود در جهاد در راه خدا و ایستادگی در برابر ظلم توجیه پذیر نیست و منجر به خشم خداوند خواهد شد. سید الحوثی افزود مایه تأسف شرم‌آور، ننگین و وحشتناک است که امت اسلامی به ویژه صدها نفر از فرزندان مردم فلسطین روزانه در قتل عام‌های وحشتناک و وحشیانه کشته می‌شوند. وی هشدار داد که مسئولیت بر دوش امت اسلامی بسیار بزرگ است و ادامه بی‌توجهی با آنچه در غزه می‌گذرد امت اسلامی را از عواقب سهل‌انگاری‌اش مبرا نمی‌کند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با سفیر ایران در کابل. درخواست سرپرست هلال احمر طالبان از نهادهای بین المللی برای کمک به مهاجرین عودت کننده و نیازمندان در افغانستان. و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خطوط قرمز ایران در مذاکرات شفاف است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همان گونه که در مشروع اخبار خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد. هدف این دیدار بررسی راه‌های تقویت روابط تجاری میان دو کشور و افزایش صادرات افغانستان به ایران بود. در بیانیه این وزارت آمده است در این دیدار دو طرف درباره سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی گفتگو کردند. همچنین موضوعاتی چون افزایش نقش اتاق مشترک بازرگانی، تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری، علاقه‌مندی شرکت‌های ایرانی به حضور در نمایشگاه ابو حنیفه، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و تورهای صنعتی برای شرکت‌های افغانستانی در ایران مورد بحث قرار گرفت. دعوت می‌کنم گفتگوی بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی با محترم فکوری بهشتی در همین خصوص.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان. جناب آقای بهشتی در دیدار آقای علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران با آقای عزیزی وزیر صنعت و تجارت، سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران که در ترکیب آن وزیر صنعت، معدن و تجارت شامل می باشد و افغانستان مورد بحث قرار گرفت. اهمیت این سفر از نظر شما در چیست؟
بدون شک روابط کشورها در سطح بین الملل از جایگاه ویژه برخوردار است و وقتی روابط نباشه فکر میکنیم اصلا علایق بر همکاری نیست. و از اینکه هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کابل می آید و روی مخصوصا در مسائل صنعت و معدن و تجارت اینا گفتگو میکند، برای افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است در شرایطی که افغانستان همسایه دیگر خود چون پاکستان در وضعیتی قرار دارد مال تجاره و تجارتشان تقریبا کنسل شده یا یکی کم شده، اما بهترین و نزدیکترین همسایه کشور جمهوری اسلامی ایران است که معادلات و تعامل با بین دو کشور به نفع هر دو کشور مخصوصا کشور افغانستان است.
قرار است نشست سی جانبه افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار تدویر گردد. نگاه شما در این خصوص چیست؟
نشست سی جانبه افغانستان، ایران، هند درباره بندر چابهار چنانچه دایر گردد از جایگاه ویژه برای افغانستان برخوردار، به دلیل اینکه افغانستان محیط به خشکی است و به آبها نزدیکترین آبی که افغانستان میتونه دسترسی داشته باشه چابهار است. بنابراین قبلا از طریق بنادر پاکستان اموال تجاره به دست می آورد، در اواخر با چالش هایی که کشور همسایه ما پاکستان به او مواجه است این مسیرها مسدود شده. تنها مسیری که باقی مانده و مال تجاره افغانستان میتونه به کشورهای دور برسه همین بندر چابهار است و از هر جهت برای افغانستان مهم است و برای هند هم از اهمیت ویژه برخوردار است و انشالله یک دستاورد اقتصادی برای کشور ما خواهد بود.
آقای بیشتی، ارزیابی شما از همکاری های مشترک تهران کابل در عرصه های مختلف از جمله صنعت و تجارت، ایجاد منطقه آزاد در نوار مرز، سرمایه گذاری در خط آهن خاف ایراد چیست؟
همکاری های کشورهای همسایه مخصوصا جمهوری اسلامی ایران و افغانستان میتونه در ردیف بند از نظر طبقه بندی و ردیف بندی در ردیف اول قرار بگیره، به دلیل اینکه خب همزبانی وجود داره، بالاخره اموال تجاری مورد نیاز افغانستان از ایران ارزان‌تر به دست میآید و هم موارد دیگر. و از جمله برای ایجاد منطقه آزاد در نوارمرز سرمایه گذاری این یک خبر بسیار مهم و خوشحال کننده برای مردم افغانستان می باشد، به دلیل اینکه اگر این منطقه ایجاد شود گویا اموال ارزان‌تر در اختیار مردم قرار، مردمی که در شرایط سخت بسر. و همچنین مسئله خط آهن خواف ایراد برای سرمایه گذاری، برای تجارت و صادرات و واردات بسیار بسیار مهم است. وقت افغانستان در حال استخراج معادنشان است، معادن سنگین چون آهن، اینا بدون خط آهن اصلا انکشاف استخراجش کاری دشوار است. این میتونه خیلی مهم باشه برای افغانستان.
به هر حال این همکاری ها روی سال و ثبات در منطقه و بین دو کشور چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
همکاری هایی که ذکر شد در عرصه‌های مختلف و این برای صلح و ثبات منطقه از جایگاه و تأثیر فوق‌العاده برخوردار است. الحمدلله امروز افغانستان یک بستر امنیت و آرامش دارد و همینطور جمهوری اسلامی ایران هم از یک امنیت کاملا خوب برخوردار است و این میتونه بر هر دو کشور مفید باشه و برای رفاه هر دو ملت کارساز باشه و روحیه همکاری هم در این قسمت ها بیشتر موجود است و میتونه از بقیه جهات ها، از بقیه کشورها در اولویت جدی و اول قرار بگیرد.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی، افتخار داریم که در جمع شما مردم خوب و مهربان و دوست داشتنی باشیم. خوشحالیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین.
زخم هجران چرا تر مرگ بیدارم کنم، زخم هجران چرا تر مرگ بیدارم کنم، آفتابه هست اینجا کس تو سرشارم کنم، آفتابه هست اینجا کس تو سرشارم کنم. موسم از دور دستی های این آبی روا، موسم از دور دستی های این آبی روا، موسم از دور دستی های این آبی روا، که خزد در من که با یاد تو تکرارم کنم، خزد در من که با یاد تو تکرارم کنم. زخم هجران چرا تر مرگ بیدارم کنم، آفتابه هست اینجا کس تو سرشارم کنم.
دوستان عزیز، با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همکارانم تا لحظات دیگر در خدمت شما هستند. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
در افغانستان خواهیش ساخته شده.
اشتار سیاسی مختلف بیایند در یک احتمال بکشن، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار به موقعی آقای زنی فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده‌های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته افغانستان. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم دوستان. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. رایزنی حکومت طالبان برای جذب سرمایه گذاری در معادن. دیدار مقامات طالبان با شخصیت‌های شیعه افغانستان. و تسهیل صدور پاسپورت در 34 ولایت افغانستان. خب دوستای عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در جریان این هفته سفیر ایران در کابل دیداری داشت با وزیر معادن حکومت طالبان. در این دیدار صحبت شد در رابطه با سرمایه گذاری در معادن افغانستان. زبیح‌الله قریشی از کابل گزارشی دارد در این باره.
کابل و تهران در خصوص سرمایه گذاری روی معادن افغانستان گفتگو کردند. آقای علی رضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران با ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان پیرامون موضوعات مورد علاقه از جمله سرمایه گذاری روی معادن افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید در این دیدار در مورد تقویت همکاری های اقتصادی، روابط دو جانبه و سرمایه گذاری روی منابع معدنی افغانستان گفتگو شد. به گفته این وزارت، آقای بیگدلی در این دیدار به ارتقای ظرفیت انجینران افغان اعلان آمادگی کرد. جمهوری اسلامی ایران مشترکات فراوان با افغانستان داشته و در عرصه های مختلف افغانستان را همکاری می کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اما در خصوص سرمایه گذاری در افغانستان از سوی سرمایه گذاران ایران، چنانچه در جریان هستید، اخیراً البته در برنامه هفته گذشته هم صحبت شد، نمایشگاه ایران اکسپو برگزار شد در تهران که در این نمایشگاه فعالان تجاری افغانستان و همچنین مقامات افغانستان حضور قابل توجهی داشتند. در این نمایشگاه صحبت‌های گوناگون شد پیرامون سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان. جزئیات بیشتر را می‌خواهیم بشنویم از محترم میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان ایران در هرات، که در گفتگو با رادیو دری صحبتهای داشته پیرامون این موضوع. با هم بشنویم.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان شما. اکسپو 2025 واقعا همون شکلی که اسم مشخصه، توانمندی های صادراتی و تولیدی جمهوری اسلامی ایران به نمایان یا به تصویر میکشه. از کشور افغانستان من این یقین کامل دارم که از تمام کشورها افغانستان هم حضور پررنگ داشت و هم استقبال خوبی شد و هم باعث سند چندین و چند قرارداد شد و الحمدلله از مسئولین امارت اسلامی به شمول معاون اول وزارت زراعت جناب مولوی عثمانی و جمع بزرگی از اتاقای بازرگانی، رؤسای اتاقای بازرگانی چندین ولایت تشریف آوردم و رو هم رفته بسیار نمایشگاه با کیفیت و قابل استقبال خود. ما در کل اساسنامه اتاقای مشترک همیه که ما جلب سرمایه گذاران و تجار جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بخصوص در قسمت مشکلات و چالش هایی که در بحث مسائل گرفتن جوازهای صنعتی و گرفتن مسائل بحث زمین یا مشوق هایی که در مسائل بحث سرمایه گذاری لازمه، ما سهولت ها و تسهیلات برای اینا ایجاد میکنه. الحمدلله شرایط کنونی افغانستان به همه واضح و عویدایه که هر وزارتی که هر تجار خارجی بخصوص تجار جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذارهای جمهوری اسلامی ایران به هر وزارت یا به هر درو جناب وزیر سیبی که خواسته باشن اینا ملاقات کنن، ما ظرف 24 ساعت این شرایط برای اینا فراهم میکنیم. دیگه مسائل که سر جا خواهد، حتی دیدن شخص یک سرمایه گذار و یک تاجر با هر وزارت از وزارتخانه های امارات اسلامی ظرف 24 ساعت و همین شکل هم برای ما وزارتخانه های امارات اسلامی قول دادم. الحمدلله تا فلحال با قول خواهم وفا کردم و تمام تسهیلاتی که لازم فراهم میشه و بالعکس به می شکل تجار و سرمایه گذارهای افغانی که در جمهوری اسلامی و امتای ما که اتاق مشترک ایران جناب مهندس سیادت در رسینه و مشکلات چالشی که سر راه تجار ما هسته یا سرمایه گذار ما هسته از طریق اتاق مشترک هم تا ما بررسی و پیگیری میشه.
که از چیزایی که میتونه مؤثر باشه در این داد و ستد اقتصادی میان ایران و افغانستان نقش بازارچه های مرزی هست. بفرمایید که در حال حاضر بازارچه های مرزی میان دو کشور ایران و افغانستان تا چه میزان فعالیت داره و این بازارها چقدر میتونه به این روابط اقتصادی و تقویت این روابط کمک کنه؟
بدون شک خب فعلا در حال حاضر بازارچه دوقارون هر روز فعال و در حال حاضر هم صادرات از طریق بازارچه هم انجام میشه و دیگه بازارچه ها مرزایی که مرزای رسمی که ما به افغانستان و جمهوری اسلامی ایران داره بازارچه های داره و در معلوماتی که ما دارم هر روز در قسمت مسائل بحث بازارچه دوقارون هم بحث صادرات هم بحث ترانسپورتیشن یا که امن و نقل افغانستان از بازارچه مرزی دوقارون بارگیری انجام میدن.
وزارت معادن حکومت طالبان اعلام کرده که سرمایه گذاران روسی در دیدار با مقامات این وزارت به سرمایه گذاری روی معادن طلا و زمرد افغانستان ابراز علاقه کردند. زهرا سلطانی دیگر همکار ما در کابل گزارشی در این باره تهیه کرده است.
دیدار مقامهای وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با شماری از سرمایه گذاران روسی. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید سرمایه گذاران روسی در این دیدار گفتند در بخش اکتشاف و استخراج معادن ظرفیت های خوبی دارند و از 30 سال بدین سو با داشتن ماشینالات مدرن انجینیران و متخصصان در عرصه استخراج معادن فعالیت می کنند و حالا می خواهند که در بخش استخراج زمرد در افغانستان سرمایه گذاری کنند. به گفته همایون افغان، معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این دیدار گفته است که رهبری این وزارت سهولت های زیادی را برای سرمایه گذاران خارجی به منظور سرمایه گذاری بر منابع معدنی کشور ایجاد نموده و همچنین قراردادهای معادن طبق قانون صورت می گیرد و شرکت هایی که توانایی مالی بلند و اشخاص مسلکی را دارا باشند در اولویت قرار دارند.
این دیدار که روی فرصت های سرمایه گذاری در بخش مادن افغانستان بس تبادل نظر صورت گرفت، رؤسای کمپانی های روسی از ظرفیت ها، کارکردها، تجارب خویش در بخش مادن معلومات ارائه نموده و خواهان سرمایه گذاری روی مادن افغانستان بخصوص مادن طلا و سنگ‌های قیمتی و خصوص زمرد شدن. از طرف منصب محترم مورد استقبال قرار گرفته و طبق اصول شرایط وعده‌های همکاری‌های لازم برایشان داده شدن. منصب افزودند که افغانستان دارای منابع معدنی سرشار و فراوان بوده و امارات اسلامی خواهان کار مشترک با شرکت هایی که دارای ظرفیت های بلند تکنیکی و مالی هستند استقبال میکنند.
از سوی هم شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که هرچه سرمایه گذاری معیاری در بخش استخراج معادن صورت گیرد به همان میزان عواید ملی کشور تقویت می شود، اما باید در روند قرارداد معادن دقت لازم شود تا این منابع معدنی که سرمایه ملی کشور محسوب می شود هدر نرود.
در صورتی که معدن کشور به شکل فنی و مسلکیش استخراج میشه و این تمام پروهل و تولید زود در داخل کشور صورت میگیره، در اون صورت باز میتونه مسئولیت بلند اقتصادی داشته باشه. اگر به شکل مواد خام به بیرون از کشور بره، باز در اون صورت مسئولیت اقتصادی نداره، چون پروسس و تولیدش در داخل کشور هم باعث ایجاد کار میشه و هم ارزش افزوده میشه و هم میتونه که بیشتر عواید بکنه به حکومت.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره تاکید کرده که امنیت موجود فرصت مناسب برای سرمایه گذاری روی معادن کشور است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته روی معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما شنونده‌های عزیز می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این هفته گزارش‌های در محافل سیاسی و رسانه افغانستان منتشر شد در رابطه با افزایش تماس‌ها میان مقامات طالبان و اسلام آباد. در این گزارش‌ها تاکید شد که کاهش نسبی تنش در روابط دو کشور را شاهد هستیم، اما نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که تحریک طالبان پاکستان همچنان مانعی در روابط دو جانب است. محمد صادق خان در نشست مؤسسه مطالعات منطقوی پاکستان گفته علی‌رغم سفر ساکدار وزیر خارجه پاکستان به کابل، طالبان بر نگرانی های امنیتی پاکستان درباره گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان TTP رسیدگی نکرده است و این مدعی شد برخی نیروهای طالبان به داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های تروریستی پیوستن و طالبان نگرانند که اقدام علیه TTP باعث پیوستن اعضای آن به داعش شود، از این رو با این گروه مقابله نمی کند. خبر دیگر بازم در خصوص روابط افغانستان و پاکستان این که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به اقدام پاکستان در نامگذاری موشک‌هایش به نام شخصیت‌های افغانستانی انتقاد کرده و گفته پاکستان بهتر است مرکزهای علمی و فرهنگی خود را به نام این شخصیت‌ها نامگذاری کند. حامد کرزی با اشاره به آزمایش موشکی با نام عبدالی در پاکستان گفته پاکستان بار دیگر یک راکت بالستیک را با نام عبدالی آزمایش کرده است، در حالی که پیش از این نیز راکت‌های خود را با نام‌های غزنوی و غوری نامگذاری کرده بود. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان با شماری از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان دیدار داشته. فعالان سیاسی شیعه افغانستان در این نشست دیدگاه ها، مشورت ها و پیشنهاد های خود را با آقای عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین در میان گذاشتن و خواستار رسیدگی به برخی مشکلات موجود شدند. آقای عبدالکبیر در این دیدار از جایگاه مهم شیعیان در بین اقوام ساکن افغانستان یاد کرده و از همکاری آنها با حکومت طالبان هم تقدیر کرده. مولوی عبدالکبیر تاکید کرده که همه نهادهای حکومت طالبان در خدمت شیعیان قرار دارد. پیش از این هم شماری از فعالان شیعه افغانستان با عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر گروه طالبان دیدار داشتند و در این دیدار هم خواستار رسیدگی جدی به مطالبات جامعه شیعیان افغانستان شدند. پیرامون این دیدار روحانیون و شخصیت های شیعه افغانستان با مقامات طالبان با هم بشنویم تحلیلی از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، فعال فرهنگی مذهبی افغانستانی را.
ما تأکید داریم بر این که قانون اساسی برای کشور شکل بگیره و آرای مردم و محققان و نخبگان جامعه را در پی داشته باشه تا بتواند تمام کسانی که تابعیت افغانستان را دارن از حقوق خود برخوردار باشه. خب الحمدلله مردم افغانستان 99% مسلمان هستند و از مذاهب اسلامی که در افغانستان حضور دارند و جمعیت متنابی از اونها وجود داره شیعیان امامیه هستند و یک بخشی هم از شیعیان اسماعیلیه که در بخشای شمال شرقی کشور ریس دارد. از ابتدای شکلگیری حاکمیت فعلی و حکومت سرپرست نخبگان و علمای افغانستان به صورت مسالمت‌آمیز پیگیر مطالبات خود بودند. یک سری حقوقی به عنوان تابعین و کسانی که تابعیت کشور را دارند و شهروند این کشور محسوب می‌شوند، قطعاً از حقوقی برخوردار است. باید در قدرت سهیم باشند، در اداره کشور سهیم باشند، چون جزء همین مردم هستند و بر اساس اصل شایسته سالاری قطعاً شایستگانی در بین پیروان این مذهب وجود دارند. خب از این شایستگان باید در ساختار قدرت و اداره کشور استفاده بشه. مطلب بعدی مسائل حقوقی که مربوط به این مذهب میشه. خب ما احوال شخصیه داریم، عقدی داریم، ایقای داریم، ارثی داریم، دعاوی داریم و امثال اینها که ما معتقد هستیم پیروان این مذهب در احوال شخصیه خود باید در این مسائل تابع فقه خود و دستورات حقوقی و فقهی خودشان باشند. اینها از مطالبات اصلی جامعه بوده که از اوایل شکلگیری حکومت سرپرست به صورت مسالمت‌آمیز و با گفتگو این را مطالبه کردند. متاسفانه تا حال جواب واضحی داده نشده، یک و دو در مقام عمل هم این قصه عملیاتی نشده. اینکه این نشست‌ها آیا مثمر ثمر هست یا نیست دیگه راهی وجود نداره فعلا. ما اصرار داریم بر تأمین حقوق جامعه و مردم خود، تأمین حقوق همه مردم افغانستان رو می‌خوایم و از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی که در افغانستان وجود دارند باید حقوق اینها نادیده گرفته نشه. لذا نفس نشستن و جلسات و گفتگو و بیان مطالبات ضرری نداره، ولی متاسفانه تا حالا عرض کردم که اثر مطلوبی نداشته و پاسخ صریح و شفافی ما دریافت نکرد.
خیلی سپاسگزار هستم. افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. در ادامه برنامه گزارشی داریم از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در رابطه با درخواست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برای گسترش تعاملات فرهنگی با ایران و خصوص در بحث های باستانشناسی و مرمت آبدات تاریخی را.
کتابخانه و تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش یافت. اما در کنار بازگشایی این کتابخانه، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از علاقه کشورش برای کارهای مشترک هنری با ایران گفت.
ما میخواهیم از تجارب جمهوری اسلامی ایران که در راستای هنر و فرهنگ هستند استفاده کنیم.
کاوش های باستانشناسی و مرمت آثار تاریخی یا به قول مردم افغانستان آبدات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عتیق الله عزیزی بود.
اگر اینجا محققین جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی با بیا اونجا تحقیق کنه، بررسی کنه، این برای ما مایه افتخار است.
رایزن فرهنگی کشورمان در کابل هم ابراز امیدواری کرد در حوزه‌های مختلف هنری به زودی تفاهم‌نامه‌هایی بین ایران و افغانستان به امضا برسد.
ما به افغانستان به عنوان یک ذخیره‌گاه فرهنگی زبانی خودمون نگاه می‌کنیم. انشالله ما بتونیم در آینده نچندان دور روابط رو به گسترش رو شاهد باشیم و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف رو داشته باشیم.
برگزاری نمایشگاه‌های مشترک هنری و توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که همزمان با حضور مسئولان فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل مورد گفتگو قرار گرفت. ایران و افغانستان زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند که فرهنگ و هنر یکی از اونهاست. بهنام